بسیاری از والدین برای تأمین تمام امکانات رفاهی و افزایش احتمال موفقیت فرزندانشون تنها به داشتن یه فرزند توی زندگی قانع میشن، در حالی که فراهم کردن همه امکانات برای تنها فرزند ممکنه توقعات فرزند از والدین یا توقعات والدین از فرزند رو افزایش بده.
دقیقاً به همین دلیله که هم والدین و هم فرزند برای موفق شدن و انجام دادن کارهای بزرگتر تحت فشار روحی و روانی قرار میگیرن.
از سوی دیگه تک فرزندان پرتوقع و گاه کمالگرا با هر کسی کنار نمیان و گاهی دیگران رو مثل وسیله‌ای میبینن که میتونن به کمک اونها به اهدافشون نزدیکتر بشن.
خیلی از تک فرزندها درون گراتر از همسن و سالاشون هستن و تمایل کمی به حضور و مشارکت توی فعالیت‌های جمعی دارن و گاهی حتی از اشتراک گذاشتن داشته‌هاشون ناتوانن.
جالبه بدونید که این افراد پرتوقع خیلی حساس و زودرنج هستن و به واسطه همین مجبورن با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم بکنن.
سلام، خسته نباشید. در خصوص موضوع برنامه میخواستم عرض کنم که قطعاً توی تک فرزندی هیچ رشدی وجود نخواهد داشت از نظر شخصیتی، چون تا سیاه نباشه سفید ارزشی پیدا معنایی پیدا نمیکنه، خوب نباشه بد معنایی پیدا نمیکنه. زمانی که انسان تنها هست، هیچ معاشرتی با کسی نداره، خب قطعاً هیچ رشدی هم پیدا نمیکنه. من دو تا فرزند دارم، یه دختر یه پسر. تشکر میکنم از برنامه خوب شما. رضا افشار هستم از ته.
سلام و خسته نباشی عرض می‌کنم خدمت تمام رادیو ورزشی عزیز، خصوصا موریان توانمند برنامه گلخانه. بنده به عنوان یک پدر خودم به زندگی پر از بچه پر که نمنظرم اینه که زندگی باشه که در حد تعادل بچه باشه تو زندگی، عقیده دارم. دو تا دختر دو تا پسر و فرزندان در کنار هم میتونن آقا به تکامل برسن، میتونن آقا راه‌های زندگی بهتر یاد بگیرن، میتونن آقا شادابتر زندگی کنن، میتونن آقا مسائل و مشکلاتشون رو که بنات در اجتماع با دیگران در میون بذارن، با خواهر و برادرهاشون در میون بذارن. زاره هستم، محمد زاره از ملوی.
سلام، خسته نباشید، صبحتون بخیر، ممنون از برنامه خوبتون. اصلا تک فرزندی معنی نداره، به خودم الان دوتاشا دارم، یه دختر یه پسر، خدا بهم لطف کرده داده. نگران اینم فردا نوه دار بشم، نه خاله دارن نه عمو. تک فرزندی چیه؟ چه معنی داره؟ اصلا میری خونه خلوت، نه اذیتی نه هیچ. سلام علیکم محمدی، عراق، دوست دارم.
سرکار خانم پروین مرادی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با ما همراه هستم. قرار هست در مورد شکلگیری شخصیت کودکان در خانواده های چند فرزندی صحبت کنند. سلام میکنم خدمت شما خانم مرادی.
سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و مخاطبای عزیزمون، روزتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خوب موضوع رو عرض کردم، شکلگیری شخصیت کودکان در خانواده های چند فرزندی، و در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب ترتیب تولد یه عامل موثری هستش تو شکلگیری شخصیت بچه ها. تو خانواده های چند فرزندی درسته که حالا خواهر و برادر یه والدین یکسانی دارن، اما تو آینده تو محیط های اجتماعی یکسانی نخواهم بود. چرا؟ علت به وجود اومدن شرایط مختلف تو آینده خواهر برادرها ترتیب تولدشونه، اینکه فرزند اول باشن یا از خواهر برادرشون بزرگتر یا کوچکتر باشن، و همه اینا تاثیر زیادی تو شکلی شخصیتشون میذاره. خود والدین هم البته متوجه این میشن که فرزندشون رفتار و خصوصیت‌های اخلاقی متفاوت دارن. اگه کودکی فرزند اول خانواده باشه، موقعیتش منحصر به فرد تره از خیلی جهات. خب موقعیت بهتری داره، اولین بچه است، معمولا پدر مادر موقع تولدش خیلی خوشحال‌ترن. به هر حال تا حالا این تجربه رو نداشتن اون پدر مادر، و با اومدن اولین بچه همه توجهشون میره به اون بچه، اون محبت کامل رو براتون بچه از والدینش دریافت میکنه، و تا وقتی که فرزند دوم به دنیا نیومده خیلی شاده و اون حس امنیت عاطفی رو داره. پس با این موقعیتی که داره، وقتی فرزند دومی به وجود میاد و به دنیا میاد، ضربه سختی به فرزند اول میخوره. دیگه تو اون کانون توجه نیستش، دیگه اون مراقبت کامل و اون عشق کامل والدین به صورت انحصاری رو نداره. خب یه شریک براش پیدا شده، مجبور صبر کنه تا اول اون نیازهای نوزاده برطرف بشه بعد بیان سراغش، و تا وقتی هم که حالا اون بچه خوابه باید ساکت باشه تا اون بیدار بشه. احساس میکنه یه بی‌عدالتی تو حقش داره میشه. به خاطر همین شخصیت فرزندان ارشد خانواده اکثرا گذشته نگره، خیلی بدبینند و نگرش حسرت‌بار با آینده دارن. از اونجایی که این بچه ها حالا اون جایگاه قدرت رو داشتن توی باز زمانی و یاد گرفتن قدرت داشته باشن، این حالت تو تمام دوران زندگیشون هم میمونه و تا حدی این قدرت رو به اون خواهر و برادر کوچیکترشون هم اعمال میکنن و اون حس برتری طلبی رو دارن. البته والدین هم همیشه یه انتظار دیگه ای از این بچه ها دارن. معمولاً فرزندان اول نگرششون اقتدار طلبان است و خیلی با وجدان، خیلی وسواسی هست نسبت به جزئیات. البته اون احساس ناامنی خصومت به دیگران هم دارن بچه ها، و اگه والدین آگاهی نداشته باشن به شدت مستعد این هستن که آسیب روانی ببینن. ولی به طور معمول شخصیتی محافظه کار، مستعد رهبری و مدیریت دارن و همیشه نقش حامی رو دارن واسه خواهر برادرشون و بیشتر از بقیه بچه ها به اون تشکیل خانواده علاقه دارن. اما فرزند دوم، ببینیم چی در انتظارش هستش. اما از این فرزند دوم، همون بچه‌ای که این آشوب رو انداخته، این بچه هم موقعیتش منحصر به فرد هستش، چون از طرف هیچ وقت اون جایگاه محور نبوده. یعنی جایگاه محور یعنی که حالا جایگاهی نداشته که بخواد مثلا دست بده. قبلا اون فرزند اوله اون جایگاه اشغال کرده. فرزند دوم اون حس بدو نداره که مثلا افت درجه داشته باشه، خل بشه از اون جایگاهش، اینو تجربه نمیکنه. از طرفی هم پدر مادر دیگه اون سختگیریه رو ندارن روش، اون حساسیت ها اون نگرانی ها رو ندارن. خب دیگه اون تجربه اولشون می پدر مادر دیگه مضطرب نمیشن و خیلی راحت تر میان باش برخورد میکنن. الگوی فرزند دوم خواهر برادر بزرگشن و باعث میشه روش سریعتری داشته باشه، چون بالاخره انگیزه رو داره که حالا از اون خواهر یا برادر بزرگش جلو بزنه و همین باعث میشه رشد حرکتی و رشد زبانی سریعتری داشته باشه. معمولا میبینیم ما بچه های دوم خیلی زودتر از سن پایینتری نسبت به بچه اول شروع به حرف زدن میکنن، و از اون جایی که اون جایگاه قدرت رو تجربه نکردن توجه زیادی هم به قدرت نمی‌کنن، اصلا براشون زیاد مهم نیستش. معمولا نسبت به بچه‌های اول به آینده خوشبین‌ترن، خیلی رقابت‌جوان، جاه‌طلبن، همیشه دوستان یه قدم از بقیه جلوتر باشن. خیلی به ندرت پیش میاد که خودخواه باشن فرزندای دوم. اونا معمولا هدف‌های زیادی دارن، هدف‌های بزرگی دارن، به خاطر همین تعداد شکست‌های بیشتری هم دارن، اما به همون اندازه که شکست می‌خورن یادم می‌گیرن که چجوری با اون مشکلاتشون مواجه بشن و اون موانع رو برطرف کنن. به همین خاطر فرزندهای دوم خانواده همیشه شخصیت مستقل و قوی تری دارن. اما فرزند آخر معمولا عزیز دردونه خانواده است، به خاطر اینکه خیلی فاصله سنی، مخصوصا اونایی که اون فاصله سنی رو داشته باشن، اون از اون خواهر برادر هم محبت میگیرن، هم از پدر و مادرشون محبت میگیره، باعث میشه اون اعتماد به نفسشون، عزت نفسشون بالا بره، خیلی با انگیزه برن دنبال هدفاشون و خیلی بچهای اجتماعی باشن و دوستای زیادی هم داشته باشن. به شدت هم منعطف و برونگرا هستن این بچه‌ها. اما چیزی که باید در مورد بچه‌های آخر توجه کنم والدین اینه که درسته حالا اون سنشون کمتره، معمولا احتیاج به حمایت بیشتر دارن، اما والدین اکثرا میان افراطی بهشون توجه میکنن، محبت میکنن، این خودش آسیب میزنه، دچار مشکلشون میکنه، چون همونقدر که اون انگیزه رو دارن که از اون خواهر برادرشون سبقت بگیرن، این محبت افراطی باعث میشه دیگه بی انگیزه بشن، بگن خب یکی هستش همه کار ما رو انجام بده، دیگه کم کم انگیزهشون هم از دست میدن، دچار اون وابستگی بیش از حد میشن. پس توجه داشته باشین، فرزند آخرم باید مثل بقیه بچه‌ای که دارین اون مقررات رو رعایت کنه، نظم و بهش احترام بذاره، و همیشه باید هوشمندانه پدر مادر رفتار کنن، حالا چه فرزند اول، چه فرزند دوم و چه فرزندای دیگه و فرزند آخر. در کل ما این درصدایی که گفتیم، این چیزایی که عرض کردم به صورت درصدی، یعنی 100% نیستش، اما ترتیب تولد قطعا روی شخصیت بچه ها تاثیر گذاره، این ثابت شده است. به هر حال رفتار پدر مادر رو اون شکلی شخصیت بچه ها تاثیر میذاره، رو اون احساساتشون چجوری شکل بگیره همیتر. شخصیتشون و باید سعی کنن اون تعادل رو توی رفتارشون ایجاد کنن تا این تفاوت شخصیت ها رو انشالله بتونن به حداقل برسونن و بچه ها رو به طور یکسان رشد بدن تا به اون آینده روشنی که در انتظارشون هست برسن.
انشاءالله که همینطور باشه. ممنون از شما خانم مرادی عزیز، بهترین ها
براتون رقم بخوره.
خیلی متشکریم و خدا نگهدارتون.
مهم نیست چی نداریم، وقتی یه خونواده داریم انگار همه چی داریم و میتونیم به هر چیزی که میخواییم برسیم. خونه همراه خونواده خونه نیست، گل خونه است.
سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش، برنامه گلخونه. خدمتتون عرض کنم به نظر من تک فرزندی خوب نیست، در مجموع نگاه کنی از جنبه‌های مختلف خوب نیست. یه شخصی مثل لیونل مسی 3 تا پسر داره و توی مصاحبهش میاد میگه تا زمانی که بچه‌مون دختر باشه به بچه دار شدن ادامه میده. واسه اون 100 تا هم کمه. با تشکر، مهداد کاظمی هستم از ابهر.
خانواده محترم تا اونجایی که بتونن خب تک فرزند نداشته باشن، فرزنداشون بیشتر بکنن بر رضای خدا، انشاءالله خدمتگزار مردم باشن. اگر با نیت الهی میگن ما فرزند بیشتر داشته باشیم، اینا را تربیت دینی بکنیم، انشاءالله خدمتگزار مردم باشن، با اهداف و مقدس حرکت کنن، فرزندان زیاد به شرطی که با تربیت دینی باشه، خدمتگزار باشن، نه خدا نکرده باعث مشکلات جامعه باشن. سلامات از احوال.
خیلی متشکریم. فاضل نصیری از ساری پیام فرستاده، گفته از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، بهداشت و آموزش ابتدا باید زیر ساختا آماده بشه، بعدش مردم خودشون میدونن که چند فرزندی بهتره و میتونن بچه دار بشن. خیلی ممنونیم از شما.
بله، دوست دیگر ما نوشتن که سلام به عوامل برنامه گلخونه و نظرشون این هست که تک فرزندی در واقع اختصاص داره به شهرهای بزرگ، چون مادرها درگیر کار هستن و خیلی وقتی برای پرورش و تربیت بچه ها ندارن. البته در ادامه هم نوشتن که معمولاً کسانی که تک فرزند دارن بچه هاشون توی کار و زندگی موفق تر هستن. نازنین خانم از کرمانشاه این پیامک رو فرستاد.
اما بخش دوم نمایشی برنامه گلخونه آماده است، با هم بشنویم.
بالاخره رفت.
چی؟
امیرعلی دیگه.
وای کجا رفت؟ یعنی قهر کرد. اینقدر گفتم به این بچه سخت نگی، هی گفتی لوس میشه. بیچاره شدم، خدایا بچه‌ام.
این تیربار امشسته داره لاغر قطعه چلیک میکنه بابا، دندون به اوچی گرم بذار یه دقیقه صبر کن بده. قهر کجا بود بابا؟ این بچه اینقدر شخصیتش متزلزله که نگو.
چیو نگم؟ تو بگو آقا احسان، بگو ببینم بچه‌ام کجاست.
چی؟ به هزار زور و زحمت و صحبت کردن و راهنمایی کردن فرستادمش بره همین سوپری سر کوچه، در خونه رو باز کنی جعبه نوشاباشو داری میبینی اونجا.
برای چی آخه احسان؟
ای برای که ماس بخره.
ببخشیدا، برای یه ماس بچه منو فرستادی تو سر کوچه؟ نمیگی یه وقت زبونم لال ماشین بهش بزنه؟ نمیگی تو این فاصله یه وقتی که مواد مخدر بهش تعرض کنه؟ نمیگی بچه‌م
ساره جان برا نگاه کن، چطور کلی بازی در میاری؟ اه همین سر کوچه از بابا بچه چیر خوره که نبوده که نتونه بره. اه میرو بر میکرده
احسان خودتون بله. ماس نمیخوردی چی میشد؟ واقعا که بیرم شدی
ساره جان. ماس بهونه است، ماس یه بهونه کوچولوه. خب میخواستم به این بهونه بفرستمش خودش تنهایی بره خرید کنه.
واو.
اینقدر طولسش کردی، اینقدر طولسش که نمیتونی هیچ کاری، خودش تنهایی انجام. آقا بعد کفشش هم نمیتونه ببنده،
هیچ
نمیتونه بعضی چیزا رو بگم. یعنی چی؟ بابا شخصیتش چرا داره داغو کردی؟ بذار یه خورده شخصیت بچه درست شکل بگیره. علتش هم میدونی چیه؟ کاملا مشخصه، چون امیرعلی یه دونه است، همه توجه فقط به اونه.
خب باشه،
من که باباشم اصلا صفرم دیگه. حالا من به ترک هم اون متوقع شده، هم جنابالی به اشتباه زیادی مراقب بشی. بله.
واه.
اگه چند تا بچه داشتیم، حالا نمیگم از 6 تایی که مثلا تیم فوتسال اینا تشکیل بدیم، حتی دو سه تا وی داشتیم دیگه، توجهت بین همشو تقسیم میشد، اون وقت شخصیتشو درست شکل میگرفت. ای چه ماسه شیشه ای شد آجایدان روشونم میریم سه کشک.
آخیش گل نداره، قربونت بشم، اتفاقا کشکمونم تموم شده بود. آره. کشک واجب تر از ماسه.
آره. کشک امن نسیم نداشتیم.
خیلیم خوبه،
دست درد نکنه. فقط پسر گلم برای اولی بار خوب بود بابا جان. اما این دفعه رفتی سوپری، هرچی سفیدیدی نگو ماس به من بدید، هر گردی گردونیست، هر پر یا بیل نیست، فقط بگو ماس میخوام. همین حبی دست رو درد نکنه. ببین حالا بقیه پولی که به دادم کو به رفت و بیاد.
ندارم.
جا نداری
احسان، حال اشکالی نداره. مگه در... چقدر بوده
ساره جان؟ ببین با تمام احترامی که برات قائلم، اشکالی نداره چیه؟ میخوام بدونم چی کارش کرده حبید.
چیزه آقای فروشنده یادش رفت بقیه پولمو پس
جان.
بده، منم روم نشد بهش بگم دیگه، اومدم.
بفرما خانم، تحویل بگیر. چی پرورش دادی؟
خیلی خوب. حالا احسان چقدر شلوغش
کنی؟ یعنی با اگر سیب زمینی پشندی میپسندم دم مغازه، اینجور خسران رو باره میابر که این آورده.
سیب زمینی پشندی دیگه چیه؟
هیچی بابا جان، هیچی. هیچی قربون دست با بولونیت برم.
مراقبت بیش از حد و حساسیت زیاد والدین استقلال تک فرزند رو به خطر میندازه و اونو نازپرورده و لوس میکنه.
وابستگی شدید تک فرزند به والدین نه تنها مانع دوستیابی اون در ارتباط با همسن و سالاش میشه، بلکه تأثیر منفی بر زندگی مشترک آیندش میذاره.
چه بسا به علت این مسئله یا قید ازدواج رو برای همیشه میزنه، یا در صورت ازدواج هرگز نمیتونه بین دلبستگی های جدید و قدیمش مرزی قائل بشه.
کم نشنیدیم که دختران و پسران وابسته به والدین نتونستن زندگی مشترکشون رو ادامه بدن و کارشون به طلاق کشیده شده.
با اعلام ساعت 11 و 18 دقیقه در خدمت شماییم با ادامه برنامه گلخونه. میریم سراغ آقای دکتر یحیی سخنگویی، دکترای تخصصی فیزیوتراپی و عضو هیئت علمی دانشگاه، که امروز در مورد آسیب‌های مفاصل و عضلات و انواع اون صحبت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در این برنامه آسیب در واقع عضلات و مفاصل رو بهش می‌پردازیم و انواع اونها رو در واقع مورد بررسی و مرور قرار میدیم. یکی این که آسیب عضلانی میتونه به صورت کوفتگی خودش رو نشون بده و این کوفتگی میتونه به صورت حاد ظاهر بشه، و یا این که بعضی وقتا به صورت کوفتگی تأخیری خودش رو نشون بده. یعنی فرد الان فعالیت میکنه، ورزش میکنه و بعد از چند ساعت و یا حتی ممکنه به صورت تأخیر بعد از 12 ساعت 24 ساعت فرد دچار کوفتگی در اون عضلاتی که فعال بودن در اون رشته ورزشی شده باشه و از درد در اون نواحی شکایت بکنه. بعضی وقتا ما میبینیم که به دنبال ورزش و آسیب عضلات ما دچار سفتی شدن، دچار ورم شدن و بعضی وقتا اصلا این درد در واقع درد عضلانی خودش رو به صورت کرمپ نشون میده، درد خیلی شدید که حتی ممکنه گریه آور باشه و فرد از درد که بیشتر در عضلات پشت ساق خودش رو نشون میده دیده میشه و فرد شاکی بشه. دیگه از در واقع آسیب عضلانی میتونیم به التهاب تاندون‌ها اشاره بکنیم و حتی بعضی از مواقع ممکنه اصلا میزان فشار یا در واقع آسیب عضلانی طوری باشه ببینیم که اصلا عضله ما لاغر شده. این در واقع یک هشدار هست که میتونه در هم آسیب خود عضله، پارگی عضله و یا تاندون و یا حتی آسیب مربوط به عصب اون عضله باشه و نهایتا گرفتگی عضلانی. اما در رابطه با مفاصل میتونیم به تورم مفاصل حاد که به صورت حاد ظاهر میشه اشاره بکنیم که در اثر ضربه، در اثر پیشش ممکنه مفصل ورم بکنه، مثل پیچ خوردگی مچ پا، آسیب زانو و رنگ پریدگی یا نیمه در رفتگی و حتی جدا شدن سطوح مفصلی از هم که میتونیم در واقع اینها رو اشاره بکنیم. و بعضی وقتا ما به صورت التهاب کپسول و یا اون کیسه‌های زلالی که اطراف مفصل هستن ممکنه در اثر ضربه یا فشار ملتهب بشن و متورم و دردناک بشن که اینها مختصری از طبقه‌بندی آسیب‌های مفاصل و عضلات است.
سپاسگزاریم از آقای دکتر یحیی سخنگویی، دکترای تخصصی فیزیوتراپی و عضو هیئت علمی دانشگاه.
ازدواج‌های دیرهنگام، شاغل بودن والدین، مسائل اقتصادی، بد سرپرستی و تک والدی، ترس از مسئولیت پذیری، تفکرات و باورهای بچه نخواهی، تولد دیرهنگام فرزند اول، کوچک شدن محیط خانواده و خیلی چیزهای دیگه از جمله دلایل رواج تک فرزندی در سالهای اخیره.
تک فرزندی رنجیه که والدین ناخواسته به فرزندشون تحمیل میکنن.
بیاین موقع تصمیم گیری برای ازدواج همه ی جوانب رو در نظر بگیریم تا مجبور نباشیم خدای نکرده این رنج رو به بچه هامون تحمیل کنیم.
خب این هم برنامه امروز گلخونه رادیو ورزش که تقدیم شما شد. امیدوارم پسندیده باشید.
تا سلامی دوباره بدرود و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
فارسی پاس،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معادل واژه بیگانه لانگ دیستنس ریس، واژه مسابقه استقامت را تصویب کرده است.
موضوع برنامه ما هم این که چقدر ایران شانس صعود به بازی‌های المپیک رو داره. می‌خوایم در این خصوص با یکی از مربیان کارکشته والیبال صحبت کنیم، جناب آقای مصطفی کارخانه. آقای کارخانه، شما چقدر شانس برای تیم ملی والیبال ما قائلی در مقایسه با رقبایی که داریم؟ خب ما استرالیا، چین، کره رقبای اصلی ما هستن، البته هستن کشورهای مثل قطر و قزاقستان و چین تایپ هم هستن، اما شما به عنوان یک مربی با تجربه که در طی 20 سال اخیر در متن حرکتی والیبال ما هستید، فکر می‌کنید کدام حریف‌های اصلی ما هستن در این دور از رقابت؟
ببینید آقای شاکری، من در کل شانس بالایی برای حضور ما در المپیک و صعود از این مسابقات، شانس بالایی قائلم برای رفتن به المپیک ما. اما یکی از سخت‌ترین دوره مربیگری آقای کولاکوویچ ما باشه، برای اینکه در صورت اگر خدایی نکرده ما حضور پیدا نکنیم، با نبود ژاپن ما میخوایم به منهای خودمون هفت تیم دیگه آسی، حالا دو تا سه تاشون، حالا ما اگر چین و استرالیا و کره رو بذاریم کنار، چین تایپه، هندوستانی ها حریف قدری، حریف درجه دو سه برای ایران هستن.
چین هم همینطور؟
نه، چین و استرالیا و کره رو جدا کردم، ما بقیه رو گذاشتم کنار. ما جنگ اون در واقع برای سه تیم هست. حالا شانس چین نسبت به اونهای دیگه به لحاظ میزبانی مقدار متفاوت تره، اما چون مسابقات المپیک انتخابی المپیک است و حضورش در المپیک میبایسته اون تیمی که قهرمان میشه در المپیک بازی بکنه، در صورت از اون چیزی که من یه مقدار نگرانم براش، حساسیت اون مسابقات اینقدر بالاست. آیا قطعا که کادر فنی ما، آقای کولاکوویچ و همکارانشون، آقای اکبری، آقای رضایی و دیگر مربیای دیگه اینقدر آگاه هستن که در صورت در یه همچین میدانهایی به این سختی. اون چیزی که برای خود من یه مقدار نگران کننده است این که آیا اون حساسیتی که وجود دارد تیم ما باید به المپیک بره، این بایدها استرس به تیم ما وارد نمی‌کنه، این رو میتونیم غالب بشیم بر اون استرس؟ این یه مقدار جای نگرانی وجود داره. گرچه آقای کلوکویش تو این چند سالی که توی والیبال ایران هست انقدر شناخت عمیق پیدا کرده به لحاظ حضورش، به لحاظ شناختی که از بازیکن‌ها پیدا کرده، ببینید آقای شاکری، حضور در المپیک برای هر مربی، برای هر فدراسیون، برای هر بازیکن یه افتخاریه. اینو بازیکنای ما میدونن، با شناختی که من از بچه‌هامو دارم، بالاخره ارتباط دوستانه که من با خیلی این بازیکن دارم، باهاشون که وقتی من صحبت میکنم میبینم خود من هیچ موقع ندیدم که انقدر بازیکنای ما مصمم و جدی باشن. این مصمم و جدی بودن چند تا دلیل میتونه داشته باشه، یکی از مهمترین دلایلش این میتونه باشه که این بازیکن‌ها دوست دارن برای نشون دادن توانایی خودشون، برای نشون دادن توانایی والیبال کشور ما در المپیک در اصل بهترین بازیکن‌های دنیا حضور دارن.
بله.
و این حضور میتونه که انگیزه تیم ما رو برای حضور در المپیک بیشتر بکنه و تلاش بازیکن‌ها، جدیت بازیکن‌ها رو،
بله،
اون شرایط حضور در المپیک رو لمس داریم ما میکنیم. اومدن خود آقای داورزنی، بالاخره آقای داورزنی به عنوان رئیس فدراسیون والیبال تو شرایط فعلی بی تاثیر نیست، والیبال صاحب خودش رو پیدا کرد و حضور اونم شخصی مثل آقای داورزنی که در اصورت در 12 سال رئیس فدراسیون والیبال بوده، تجربیات بسیار گرانبهایی تو این مسیر داره، قطعا به عنوان یک پشتوانه، به عنوان یک اهرم، خود آقای داورزنی الان مهمه که در کنار این تیم برقرار خود ایشون انقدر حساس هستن، دیگه والیبال رو تعطیل کردن به خاطر این حساسیت های بالا بوده.
بله.
و امیدوارم همه اینا، همه این اتفاقاتی که افتاده دست و دست هم بده که تیم ملی ما اول صعود بکنه.
اینشالله.
کار ما تموم نشده، ما اونجا هم باید بریم بازی قابل قبولی انجام بدیم، چرا که هزینه زیادی برای این تیم شده، چرا زحمات زیادی برای این تیم کشیده شده، تا اون که ما اونجا انشالله بتونیم حتی سکو بریم. ببینید تو این پست که مهمترین پست‌های والیبال دریافت کننده قدرتی، آقای کلوویش واقعا سخت تو این نفراتی که میخواد انتخاب، ما خود آقای جواد معنوی نژادی که بازیکنای تاثیرگذار ما میتونست باشه،
بل،
حالا خط خوردنش نمیدونم به چه دلیل بوده، ولی در اصلی که بازیکن تاثیرگذار ما بوده. بین آقای شریفی، آقای اسفندیاری، آقای شاکری، به نظر من آقای شریفی تو شرایط فعلی خوب تو چشم داره، با قد کوتاه، با پرش خوبی که داره، با اون بنیه قویی که داره، اما اگر ما باز آینده رو میخوایم ببینیم، اسفندیاری که میتونه بازیکن در صد قواره تیما رو بلندتر بکنه، بازیکنیه که میتونه اگر بهش توجه بشه، اگر بهش میدون بدیم، ببینید امتیازایی داره برای ما، قد بلند رو دفاع میتونه تاثیر بذاره، قد بلند میتونه روی حمله، و از همه مهمتر اگر ما آینده رو میخوایم ببینیم به بدنه تیم ملی ما بازیکنه قد بلند باید تزریق بشه. این فاکتور بسیار مهمیه که میتونه متمایز بکنه آقای اسفندیار رو نسبت به آقای شریفی. ولی باز گفتم آقای شریفی بازیکنیه که تو شرایط فعلی به لحاظ اون شرایطی که فیزیکی داره، پرش خوب داره، از نظر استکی میخوای بری با تجربه داره.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه آلیس.
یه آب میوه آلیس؟ یا میوه میدم من که طعمش بگی آلیس، بر از تیکه میوه، بر از طعمای آلیس.
آب میوه هلوی آلیس با تکه های میوه، آلیس برای خانواده.
سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائده ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
چشم من روشن میشه با دیدن مادر، شیرینیه لحظه همه چی از این بهتر، خوشحالیه زنگ تفریح بیسکویت مادر.